ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. با درودهای نوروزی، امروز یک شنبه یکم فروردین، نوروز نخستین روز سال نو خورشیدی در گاهنامه ایران، برابر سال 1395 هجری شمسی، 20 مارس سال 2016 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی نوروزی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شما ایم. در آغاز اخبار این ساعت، هومن عسکری.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی سال نوی خود در مشهد گفت که به رغم آنکه توافق هسته‌ای و برگزار کنندگان آن مورد تایید او بود، به تعبیر او برخی خطوط قرمز حفظ نشدند. رهبر جمهوری اسلامی گفت وزیر خارجه در مواردی به او گفته که ما اینجا نتوانستیم خطوط قرمز را حفظ کنیم.
اگرچه این توافق را ما تایید کردیم و برگزار کنندگان این توافق رو مورد قبول اعلام کردیم و قبول داریم اونها رو، وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا رو دیگه نتوانستیم، این خط قرمز رو نتوانستیم حفظ کنیم.
آقای خامنه‌ای با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن گفت کنار آمدن با آمریکا به معنای به بیان او صرف نظر کردن از برخی چیزهایی است که انسان بر آن پای می‌فشارد. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که قصد دارد در مراحل بعدی بر روی مسائل دیگری از جمله برنامه موشکی، نیروی قدس، سپاه پاسداران و مطابقت سیاست‌های داخلی ایران با اسلام دست بگذارد. دادستان فدرال بلژیک میگوید صلاح عبدالسلام مظنون اصلی حملات 4 ماه پیش پاریس برای فرار از دست نیروهای امنیتی بیش از گروه حکومت اسلامی از شبکه وسیع دوستان و بستگان خود بهره گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فردریک فان لیو اعلام کرده که برخلاف آنچه تصور میشد، صلاح عبدالسلام بدون ترک بلژیک موفق شد به کمک برخی اعضای خانواده و دوستان خود 4 ماه پس از حملات پاریس در خفا زندگی کند. در همین حال یک روزنامه بلژیکی هم نوشته پیشتر گمان می‌رفت که گروه حکومت اسلامی توانسته آقای عبدالسلام را به ترکیه، سوریه یا مراکش فراری دهد. بازجویی از صلاح عبدالسلام حاکی از آن است که وی ابتدا قصد داشته خود را در یک ورزشگاه منفجر کند و که 26 سال سن دارد، روز جمعه در عملیات ضد تروریستی پلیس بروکسل از ناحیه پا زخمی و دستگیر شد. حملات آبان ماه گذشته در چند نقطه از پاریس 130 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید به حل مشکل ممنوعات تصویری محمد خاتمی در مجلس دهم امیدوار است. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده که حمایت آقای خاتمی از فهرست موسوم به لیست امید در پیروزی اصلاح طلبان مؤثر بوده است و به تعبیر او هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند اثر معکوس خواهد داشت. علی مطهری افزود که با توجه به تغییرات ترکیب و آرایش سیاسی مجلس دهم نسبت به مجلس نهم، امیدوار است که مشکل ممنوعات تصویری آقای خاتمی رفع شود. آقای مطهری به مسئولان امنیتی توصیه کرد که در روش خود تغییر ایجاد کنند. قوه قضاییه ایران میگوید که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق را بر اساس یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی ممنوعات تصویر کرده است، اما حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی میگوید که این شورا چنین مصوبه‌ای ندارد و اگر هم داشته باشد غیر قانونی است. این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که بر اساس آن اختیاراتی به یک کارگروه داده شده و این کارگروه هم تصمیم به ممنوع تصویری آقای خاتمی گرفته است.
هومن عسکری اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. توافق هسته‌ای و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی پیام‌های نوروزی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در آغاز سالی که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل عنوان یافته است.
شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاستگذاری اقتصادی در دوره های سخت و استثنایی به کار برد.
به نظر میاد که پیام آقای خامنه‌ای تا حد زیادی پاسخی هست به نکاتی که در پیام آقای روحانی قید شده.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال جدید در مشهد آمریکا را به عمل نکردن تعهداتش متهم کرد.
کاری که باید می‌کردن انجام ندادن. بله، به تعبیر وزیر خارجه محترم ما، روی کاغذ کارهایی را انجام دادن، اما از راه‌های انحرافی متعدد جلو تحقق.
درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی با یک روزنامه‌نگار گفتگو می‌کنیم. معرفی چهره خبرساز سال در نظرسنجی رادیو فردا به انتخاب مخاطبان. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی نوروزی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام‌های نوروزی خود برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام را حادثه مهم سال گذشته خواندند. حسن روحانی این توافقنامه هسته‌ای را موجب به تعبیر او تواضع جهانیان در برابر تکنولوژی هسته‌ای ایران و به رسمیت شناختنش توصیف کرد و رهبر جمهوری اسلامی با تکرار راهکار اقتصاد مقاومتی پیروی از چنین رویکردی را برای مبارزه با بیکاری، رکود و گرانی گوشزد کرد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا نگاهی دارد به پیام‌های مسئولان ارشد جمهوری اسلامی.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزیش اقتصاد را اولویت اول کشور دانست و سال 1395 را به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامید.
اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری را حل بکنیم، بخواهیم گرانی را مهار بکنیم، همه اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجونده است.
آقای خامنه‌ای در پیامش اقتصاد مقاومتی را راه و جاده مستقیم و روشنی خواند که برای حل مشکلات کشور لازم است. او همچنین با اشاره مستقیم به اقدامات دولت حسن روحانی در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت این اقدامات کارهای مقدماتی بوده و وظیفه مسئولان را اقدام عملی در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست. اقتصاد مقاومتی از واژگانی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران از زمان شدت گرفتن تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران بارها از آن استفاده کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره ماهیت و آنچه مد نظر رهبر جمهوری اسلامی از این شعار است چنین میگوید:
اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو آقای خامنه‌ای در شهریور ماه 1389 در دیداری با کارفرماهای ایرانی مطرح کرد و از اونها خواست از ظرفیت‌های چنین اقتصادی برای مقابله با نظام سلطه به گفته ایشان استفاده بکنند. بعدها در سخنرانی‌های رهبر انقلاب و همینطور تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی این اصطلاح به گونه‌های مختلف به کار رفت بدون اینکه ویژگی‌ها و کاربرد دقیق اون مشخص شده باشه. شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های سخت و استثنایی به کار برد. مثلا دوره جنگ، موقعی که رهبران یک کشور مجبور میشن اقتصادشون رو با توجه به شرایط اضطراری مدیریت بکنن. در مورد ایران هم وقتی رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه، لابد منظور او مجموعه سیاست‌هایی هست که از لحاظ اقتصادی درجه مقاومت ایران رو در مقابل قدرت‌های غربی و تحریم کننده یک کشور بالا ببرن.
آیت الله خامنه ای در پیامش به توافق اتمی اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی هم اشاره کرده و گفته است این توافق امید برانگیخت، اما به گفته او نگرانی‌هایی در کنار آن وجود دارد. آقای خامنه ای اشاره‌ای به این نگرانی‌ها نکرده است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران ساکن لندن درباره پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی میگوید اشاره اصلی این پیام به دولت حسن روحانی است.
آقای خامنه‌ای بر دو نکته تاکید میکنه که روشنه که اینها پاسخی هست به انتظاراتی که آقای روحانی داره مطرح میکنه. یکی این که در مورد برجام میگه هنوز نگرانی وجود داره، و دوم این که در مورد مسئله اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای میگه که دولت تا الان فقط بخشنامه کرده و دستورالعمل صادر کرده، یعنی در واقع اون نتایج اقتصادی رو که دولت در آمارهای خودش بیان میکنه مبنی بر کاهش تورم و ایجاد رونق نسبی تلویحا رد میکنه و تاکید میکنه که دولت باید به جای حرف زدن بیشتر عمل کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیام نوروزیش سال 95 را سال امید و تلاش خوانده و ابراز امیدواری کرده سال جدید سال اخلاق، شادی و نشاط باشد و ایران بتواند به رشد اقتصادی 5% برسد. و همچنین گفته مردم ایران برجام دو را از انتخابات 7 اسفند آغاز کردند و این برجام قبل از اقتصاد به گفته او از اخلاق آغاز می شود. علی اصغر رمضان‌پور درباره تفاوت‌های پیام‌های نوروزی رهبر و رئیس جمهوری ایران می‌گوید
به نظر میاد که پیام آقای خامنه‌ای تا حد زیادی پاسخی هست به نکاتی که در پیام آقای روحانی قید شده. با توجه به اینکه آقای روحانی بیشتر تاکید کرده برای اینکه حل مسئله توافق اتمی و برجام امیدهایی رو برای اقتصاد کشور ایجاد میکنه، آقای خامنه‌ای میخواد بگه که هنوز از نتایج راضی نیست، تاکید میکنه بر نگرانی‌ها و همینطور بار دیگر نارضایتی خودش رو از اون چیزی که برنامه‌های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی میدونه یادآوری کرده. در واقع میشه گفت که آقای خامنه‌ای میخواد بگه که از عملکرد دولت در 2 سال گذشته چندان رضایت نداره و در واقع دولت رو تحت فشار بیشتری از نظر حل مسائل اقتصادی داره قرار میده و حتی دستاوردهای سیاسی دولت رو هم سعی میکنه که دستاوردهای ناتمام نشون بده.
در حالی که حسن روحانی در پیامش سال 1394 را سالی با خاطرات ماندگار خوانده، آیت الله خامنه ای از حادثه کشته شدن صدها زائر ایرانی در مراسم حج سال گذشته به عنوان یکی از حوادث تلخ و از راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 7 اسفند به عنوان حوادث شیرین سال 94 نام برده است.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به پیام‌های نوروزی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی. ساعتی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال جدید در مشهد آمریکا را به بدعهدی در برنامه جامعه اقدام مشترک برجام متهم کرد و گفت که آمریکا به تعهدات خودش بر اساس برجام عمل نکرده است. البته سخنرانی آیت الله خامنه‌ای همچنین محورهای مختلفی داشت، عمدش در مورد موضوع هسته‌ای بود و مسئله مراوداتی که قرار هست به دنبال توافقنامه هسته‌ای صورت بگیره و همچنین اشاراتی داشت رهبر جمهوری اسلامی به دوران پیش از انقلاب. اما رضا علیجانی روزنامه نگار از فرانسه رو روی خط داریم. آقای علیجانی ابتدا اجازه بدین که یه بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رو ساعتی پیش در مشهد گوش کنیم و بعد تحلیل شما رو درباره سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی جویا خواهیم شد.
در این مقطع زمانی سیاست‌های استکبار و به خصوص به طور خاص سیاست‌های آمریکا اقتضا می‌کند که یک تفکری تزریق بشود در میان ملت ما، اول در میان نخبگان جامعه و بعد از آن به تدریج به افکار عمومی منتقل بشود، یک تفکر خاصی تزریق بشود به افکار عمومی. اون سیاستی که مورد نظر اونهاست این است که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد، چاره ای ندارد جز این که یکی از این دوراه رو انتخاب کنه. اون دوراهی عبارت است از این که یا باید با آمریکا کنار بیان یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از اون رو تحمل کنند. یکی از این دو رو ملت ایران باید انتخاب کند. این چیزیست که اونها میخوان.
آقای علی جانی درود به شما میگیم و شادباش نوروزی.
سلام به شما، سال نو مبارک و سلام به همه شنوندگان عزیز.
آقای علی جانی، سخنرانی آیت الله خامنه ای همین بخشی که گوش کردیم، رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا همچنان دغدغه داره، چگونه تحلیل میکنین این نکته رو؟
بله، آقای خامنه‌ای هم در پیام نوروزیشون هم در این سخنرانی و به خصوص در همین تکیه که شما پخش کردین، در قالب رهبر حزب مخالف دولت، نه یک ولی فقیه و رهبر کل نظام ظاهر میشه. این حزبی که میشه گفت حزب تندروهای نظام امنیتی است، این آقای خامنه‌ای رهبری حزب مخالف دولتی است که در اقلیت هم واقع شده و شکست هم خورده در آخرین انتخابات. اگه نمیخواد به علت اینکه رهبر این حزب در مقام ولایت فقیه هست این شکست رو بپذیره و همچنان روی سیاست حزب اقلیت داره تکیه میکنه از موضع ولایت فقیه عنوان سیاست رسمی، خب دیگه آشکارشونه که در واقع دو تا سیاست کلی الان در صحنه سیاسی علنی ایران وجود داره. یه سیاست میگه ما باید نگاه به غرب داشته باشیم و مسائلمون رو با قدرت‌های جهانی حل بکنیم، در منطقه هم باید تنش‌ها رو کاهش بدیم، در داخل هم برجام دو رو اجرا بکنیم. البته برجام دو آقای روحانی عمدتا اقتصادی است تا سیاسی، ولی این میخواهد نوع عقلانیت رو در نظام اقتصادی کشور عمدتا بیاره. آقای خامنه‌ای همچنان رو گفتار خودش تکیه میکنه در رابطه با برجام. البته برخوردشون دوگانه است و به نظر من بیشتر مصرف داخلی داره، چون از یک طرف ایشون کسی بوده که برجام رو تایید کرده و هیچگاه تا امروز هم نگفته بود که مثلا وزیر امور خارجه گفته ما بعضی خط سرخارم عبور کردیم نتونستیم نگه داریم، و با اشاره ایشون به دفتر ایشون در عرض 20 دقیقه به پارلمان دور زده میشه و برجام تصویب میشه. ولی ایشون علیرغم اینکه در واقع حامی و هادی اصلی برجام هست، میاد حالا تردید ایجاد میکنه و میخواد تخفیف بده این مسئله رو و در واقع میخواد بگه که برجام یه استثناء بود و اونم چندان موفق نبوده.
همین نکته رو آقای علی جانی که شما اشاره کردین، بله رهبر جمهوری اسلامی گفتش که آقای وزیر خارجه اومدن گفتن که ما در مواردی اینجا رو نتونستیم خط قرمز رو حفظ کنیم که شما اشاره کردین. اجازه بدین یه بخش دیگری از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو گوش کنیم که در اونجا میگه که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل نکردن.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها کردیم در قضیه 5+1 و مسئله هسته‌ای، در همین قضیه هم آمریکایی‌ها به اون چه وعده داده بودن عمل نکردن، کاری که باید میکردن انجام ندادن. بله، به تعبیر وزیر خارجه محترم ما، روی کاغذ کارهایی رو انجام دادن، اما از راه‌های انحرافی متعدد جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی رو گرفتن. امروز شما نگاه کنید در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروت‌های ما در بانک‌های آنها دچار مشکل است.
آقای علی جانی، این صحبت‌ها الان چرا بازگو میشه؟
من فکر می‌کنم اینا همونطور که گفتم مصرف داخلی داره برای تخفیف نتایج برجام هست، اما و برای حفظ اون گفتاری که پایگاه رأی، پایگاه نیروی میدانی آقای خامنه‌ای است، این جناح‌های تندرو. اما این رو هم باید دقت کرد که یه چاقو و تیغه دو لبه است. این در این حالی که دولت آقای روحانی رو میخواد بزنه و نتایج برجام رو بزنه که موفق هم نخواهد شد، این در این انتخابات مردم به هر حال نشون دادن که خواهان پیش برد این سیاست هستن و میخواد تخفیف بده، ولی در این حال به صورت یک سوال مقدری در ذهن هوادار خود آقای خامنه ای هم همین سوال شما پیش خواهد آمد که اگر ایشون اینا رو میدونسته چرا اون موقع جلوش رو نگرفته. یعنی یک گفتار دو سر باخت برای آقای خامنه ای. علاوه اینکه خوب البته دولت باید شفاف سازی بکنه، دولت چند بار پاسخ داده که برید اتاق سویفت بانک ها رو ببینید اینها باز شده، دولت در این مورد باید شفاف سازی بکنه. ضمن اینکه آقای خامنه ای اومد وزیر خزانه داری آمریکا رو متهم کرد و اونم خوب دوگانه گفت، یعنی گفت که رو کاغذ اجرا کردن ولی به گونه‌ای برخورد میکنن که کشورهای دیگه حاضر نیستن بیان اینجا رو زمین مثلا سرمایه گذاری بکنن. اینجا خوب یه ضعف دیگری از گفتار آقای خامنه‌ای رو نشون میده که گویی ایشون فقط برجام اقتصادی رو میخواد، سیاست های متناسب با برجام رو نمیخواد. اینجا جاییست که فکر میکنم هم جامعه مدنی هم دولت میتونه یه مدار روشنگری بکنه که سرمایه گذاری موقعی اتفاق میفته که یک کشور ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشه. اگر آقای خامنه‌ای میاد مثل رهبر یه حزب مخالف دولت توقع مردم رو بالا میبره یا دستاوردهای اقتصادی دولت رو تخفیف میده یا تغییر میکنه دستاوردهای سیاسی رو، از اون طرف باید روشنگری بشه که اقتصاد ایران در حالی که شاید 40 تا 50 و به تعبیر بعضی از اقتصاددان‌ها 60% نهادهای زیر نظر بیت هستن و اساسا زیر برنامه دولت نیستن، اقتصاد اصلاح نخواهد شد. یا مسئله دیگه‌ای که در اصل سیاست‌های منطقه‌ای ایران هست، دولت میتواند یه مقدار روشنگری بکنه، هرچند یه مقدار شاید سخت باشه با محافظه‌کاری خاص دولت هم نخونه، اینکه مداخلات نظامی ایران در سوریه چه مقدار هزینه است به اصطلاح جیب مردم ایران و بیت المال ایران داره هزینه میکنه و اینهاست مشکلات اساسی اقتصادی و همچنین مسئله فساد. یعنی آقای خامنه‌ای نوعی تغافل میکنه و صرفا تاکید میکنه که توقعات اقتصادی رو بالا ببره. همینجا باز هم یک شمشیر دولبه است. یعنی آقای خامنه‌ای در اندازه های رهبر حزب مخالف برای اینکه دولت رو تخفیف و تضعیف بکنه میتونه این حرفا رو بزنه، ولی در جایگاه رهبری نظام آقای خامنه‌ای رو میدونه که برحال شکست خوردن دولت روحانی در اقتصاد فقط تبعاتی برای جریان اعتدالی و اصلاحی نداره، این تبعاتش ممکنه برای کل نظام باشه و من تصور میکنم یکی از همونطور که آقای خامنه‌ای میگه کل کشور سر دوراهیه، خود آقای خامنه‌ای هم سر دوراهیه به ویژه در اقتصاد. یعنی شکست اقتصادی دولت روحانی و ناراضی شدن اخشار وسیع کم درآمد جامعه میتونه تبعات امنیتی برای خامنه‌ای داشته باشه، همونطور که در سیاست هم این دوراهی رو آقای خامنه‌ای البته به درستی ترسیم کرد، هرچند به دشمن نسبت داد، حتی گفت اول در نخبگان و بعدا نفوذ میکنه در جامعه. خب آقای خامنه‌ای داره جواب آقای روحانی رو میده، جواب صحبت و پیام صبح آقای روحانی رو میده و در واقع به نوعی گفتار آقای روحانی رو متصل کرد به دشمن.
آقای علی جانی چون فرصتمون کم هست، یک بخش دیگه از در واقع حاشیه‌ای که در سخنرانی امروز بود، یعنی تکرار دشمن خواندن آمریکا به وسیله رهبر جمهوری اسلامی و بعد وسط شعارهایی سر داده شد، این رو گوش بدیم و یک اظهار نظر کوتاهی از شما میخوایم چون وقتمون بسیار کمه.
وقتی میگیم آمریکا دشمن است یه عده‌ای منزعج میشن، چرا میگی دشمن؟ دشمنه، دشمنی اینهاست، اینا دشمنی است، این هم یه واقعیت. فراموش نکنید که ما گفتیم ملت و دولت باید هم دل و هم زبان باشن، اینو یادتون نره، باید کار کنن، همه به دولت باید کمک کنن، اگر راهنمایی هم دارن راهنمایی رو به دولت بکنن.
خب شعارهای دولت تدبیر امید، بصیرت و بعدش اظهارات آیت الله خامنه‌ای که دولت رو مردم باید با هم کار کنن، اینا مفهومش یعنی چی؟
این از یک طرف به نظر من بیانگر اون دوراهی سختی است که آقای خامنه‌ای برش قرار داره و اینکه دولت در اقتصاد نباید شکست بخوره. بنابراین مخالفت با دولت نباید از یه حدی که اختلال بکنه، اختلال امنیتی برای نظام ایجاد کنه، از این حد بگذره. ولی از طرف دیگه آقای خامنه‌ای چند جمله بعدش میگه که بایستی حزب اللهی‌ها و انقلابی‌ها رو دولت بیاره، حرفای اینا رو گوش کنه، کارشناسا اینا حرفایی دارن. یعنی گویی آقای خامنه‌ای داره نسخه‌ای که برای دولت آقای احمدی نژاد میپیچید رو داره برای دولت روحانی میپیچه. این دولتی است که آقای روحانی هم در پیامش گفت در واقع نوعی در قانون اساسی و رأی اکثریت تکیه میکنه و من فکر میکنم دولت آقای روحانی کار سختی در پیش داره. هرچند شمشیر اقتصاد شمشیر دولبه‌ای است، ولی دولت میتواند با بحث‌های کارشناسی و با تکیه بر قانون اساسی که در پیام دیگه مدار محافظه‌کارانه آقای روحانی در پیام نوروزیشون بود، تکیه بر قانون اساسی به جای مندیات ولایت فقیه. یعنی آقای روحانی اومد
سپاسگزاریم
قانون اساسی میتونه به هر راه رو برای سالهای
سپاسگزاریم. آقای علیجانی، رضا علیجانی در پاریس، روزنامه‌نگار و سردبیر هفته ماهنامه توقیف شده ایران فردا، سپاسگزاریم از شما همراه مجله شامگاهی نوروزی رادیو فردا هستید. همکارانمان با یک رشته از چهره‌های فرهنگی و سرشناس تماس گرفتند و خواهان پیام‌های نوروزی آنها شدند. در اینجا پیام نوروزی پری ساوری، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر را می‌شنوید.
سال نو، سال رهایی، نشاط، بزرگی باشه برای همه مردم دنیا. و من پیامم اینه که نوروز خجسته باد. بیایید برویم، برویم، بگردیم، پروانه شویم. ما هم روزی پروانه بودیم، مجلس ما را مهر و ماه می افروختند. برویم به دور شعله فروزان عشق. سلامتی، دلشادی و بزرگی رو برای تمام مردم دنیا آرزو میکنم.
پیام نوروزی پری ساوری، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر. شما شنوندگان هم پیام های نوروزی خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید. همچنان هم میتونید این کار رو بکنید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12.
آرزو دارم سال خوب پر از شادی و سلامتی برای هموطنان عزیز باشه، پر از انرژی مثبت و اتفاقات خوب. حامد هستم از سبزوار.
آقای خامنه‌ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ. همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت، ببین موشک فایده نداره، بی خود سرمایه ما رو هدر نده. ما فرهنگمون بالاترین فرهنگه، فرهنگ ایرانیان است.
اصل و نسب ما در خاک ایران آیین‌های باستانی زردشت است و سینه به سینه، نسل به نسل به ما به ارث رسیده و ما در عید نوروز به آن افتخار کرده و با آن می‌میریم و این سنت را پاس می‌نهیم. درود بر ایران، درود بر تو ای هموطن. با سلام به رادیو فردا، میخواستم خدمت هموطنان عزیزم عید باستانی نوروز تبریک بگم و یادآوری کنم که ما یه داداش داریم، اونم کشور سوریه است، که باید اول به اون داداش رسیدگی بشه بعد به ملت ایران. جوش نزنید، انشالله حقوق شما را هم به زودی پرداخت میکنن. با تشکر.
اکنون که وارد روز یکشنبه اول فروردین 1395 شده این متاسفانه کنون حقوق بازنشسته های وزارت کشوری من جمله شهرداری ها پرداخت نشده و این باعث تاسف است. جناب آقای روحانی، این باعث سرفکندگی برای دولت شما هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
رادیو فردا برای پنجمین سال طی یک نظرسنجی از مخاطبانش چهره خبرساز سال را معرفی می‌کند. نامزدهای امسال که با یک نظرسنجی از جمعی از روزنامه‌نگاران استخراج شده بودند جملگی از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی بودند.
تا پیش از پوشیدن ردای وزارت ناشناخته نبود. او سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود در دورانی که حسن روحانی ریاست آن را بر عهده داشت، در وزارت امور خارجه ایران نامی بود، اما با این حال تکیه کردنش بر کرسی وزارت خارجه برایش تولدی دیگر بود از معروفیت. او در مرداد ماه سال 92 در جلسه‌ای که تلاش می‌کرد تا رأی اعتماد مجلسی‌ها را به نام خود ثبت کند این حرف‌ها را بر زبان آورد:
اعتدال برادران و خواهران، اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس.
از همان زمان مطرح شدن نامش به عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت‌ها با او بالا گرفت. مخالفانش که بعدها به دلواپسان معروف شدند هر جا که فرصتی یافتند به انتقاد از ظریف و عملکردش پرداختند. بشنوید این سخنان حمید رسایی نماینده تهران در مجلس نهم را در تذکری به محمد جواد ظریف در مهر ماه سال 94.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگر رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی عده فراموش کردن قدیر خم رو. به طور اتفاقی یه سری از فرماندهان امام حسن رو تنها گذاشتن. به طور اتفاقی عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود، اما از یاد نبریم که به طور اتفاقی همه اینها از گندم ری محروم شدن. آقای ظریف، چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دست شدنی مواجه نشی؟
اما از قضا همین دست دادن ها، قدم زدن ها و تفاوت های محمد جواد ظریف است که او را در میان هوادارانش به سیاستمدار، وزیر خارجه یا دیپلمات متفاوت بدل کرده است. محمد جواد ظریف در سالهای اخیر در میان سیاستمداران ایرانی ستاره بیچون و چرای عرصه خبر بوده است. حجم گفتگوهای ویژه‌نامه های نوروزی امسال رسانه های ایران با او، تکرار نشستن عکس، طرح، تصویر و کاریکاتورش روی جلد این نشریات، همگی نشان از آن دارد که ظریف برای خبر و خبرسازان سهمی ویژه در برنامه کاری روزانه خود کنار گذاشته است. آنجا که گفته شد در جریان مذاکرات هسته‌ای عصبانی شده است و به طرف گفتگویش نهیب زده که هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، خود به ماجرایی تبدیل شد. محمد جواد ظریف در برنامه دید در شب شبکه آپارات در توضیح آن اتفاق چنین میگوید:
در یک بحثی خب ما مقداری بحث تلخ شد و نزدیک به روزهای آخر مذاکرات دور آخر برجام بود در بیان در تیر ماه، و وقتی من یک نکته ای رو مطرح کردم یکی از اعضای جلسه گفت خب با این وضعیت که ما بریم خونه هامون و ادامه ندیم. من گفتم دوست داریم به این خونه هاتون پاشیم، به این خونه هاتون، هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنید. و همونجا آقای لاوروف هم که ما با هم رفاقت 20 ساله داریم از زمانی که هر دومون در سازمان ملل متحد سفیر بودیم، گفت و نیز یک روسی را.
یا حتی جلوگیری مسئولان صدا و سیما از پخش گفتگویش در برنامه ورزشی 90 شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران خود به خبری مهمتر از محتوای گفتگویش تبدیل شد. گفتگویی توقیف شده که بعدتر در برنامه دیگر به آن واکنش نشان داد.
خیلی متشکرم دوستان، من بگم ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ ده دقیقه فرصت داریم تو این 10 دقیقه دکتر خوب
پایان یعنی ما حالا ما که 90 نرفتیم ولی این مثل این که در وقت اضافیه
ما خوشحالیم که از تاریخ رو در یک برنامه سیاسی داریم و اینجا خدمتتون هستیم و گفتگو می‌کنیم ممنونیم که براتون
یا آنجا که در گفتگویی با چارلی روز مجری شبکه تلویزیونی PBS آمریکا وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های ایران کتمان کرد و نقدهای بسیاری را به جان خرید.
We do not jail people for their opinions.
ما کسی رو به خاطر عقیدش زندانی نمی کنیم. دولت برای بهبود وضعیت حقوق بشر برنامه هایی داره همونطور که تمام دولت ها باید داشته باشن. من معتقدم که ما به عنوان دولت وظیفه داریم چون این برنامه ای رو انجام بدیم. ولی کسانی که مرتکب جرم شدن و قانون کشور رو زیر پا گذاشتن نمیتونن پشت عناوینی مانند خبرنگار یا فعال سیاسی پنهان بشن. مردم باید قانون رو در نظر بگیرن.
ظریف در آن دوره به دروغگویی متهم شد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس آن روی کرد و پاسخ ظریف را با ارتباط و هماهنگیش با بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران مرتبط دانست.
آقای ظریف صرفا وزیر امور خارجه آقای روحانی نیست، بلکه مستقیما هم با بیت ارتباط داره. اگر ایشون فقط وزیر قوه مجریه باشن نیازمند نیستن از حس قوه دفاع بکنن، ولی وقتی ارتباط مستقیم با بیت دارن که مسئول کل نظام هست، شاید نظرشون میرسه از کل نظام ولو اشتباهات فاحش و آشکارش دفاع بکنن و مجبور به خلاف واقع گویی آشکار بشن.
ظریف و معاونان و همراهانش در تیم مذاکره کننده پرونده هسته ایران هفته ها مجبور شدند در کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس حضور یابند و چون این مذاکرات از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد، هفته ها مردم ایران از صفحه تلویزیون های خود بالا و پایین جاذبه و دافعه مهر و خشم آنها و از جمله شخص وزیر را دیدند و شنیدند. بشنوید بخشی از این مذاکرات را و پاسخهای تند ظریف را به پرسش‌های مهرداد بزرگپاش، یکی از نمایندگان اصولگرای تند رو.
قیمت نفت اومده پایین، قیمت نفت اومده پایین چه ربطی به توافق ژنو و برجام داره؟ آسمون ریسمون نکنیم. موضوع من گوش کردم به فرمایشات شما گوش بفرمایید. شما اگه می‌خواید ببینین آقای بزرگپاش، شما اگه می‌خواید فضا سازی تو کشور بکنین با وصل موضوعات غیر نامربوط به هم، وضعیت بورس ما ناجوره به خاطر شرایطی که 8 سال بر این کشور تحمیل شد، پول مفت در اختیار بعضی قرار گرفت، شرایط خراب شد، امروز وضع بورس خرابه. این به خاطر توافق نیست. اجازه بدید آقای بزرگپاش، من گوش کردم شما صحبت کردین، من الان صحبت
نه حالا دیگه آخرش
آقای بزرگپاش اجازه بفرمایید موضوعات ببینید، شما ورداشین اومدن پایین قیمت نفت رو به برجام رفت میدید، اینها هیچ ربطی نداره.
او از خانه نشینی و کنار گذاشته شدن در دولت محمود احمدی نژاد تا نشستن بر کرسی وزارت خارجه در دولت حسن روحانی راهی عجیب و غریب را پیموده است.
خاطرم هست آقای دکتر احمدی نژاد که تشبه برده بودن نیویورک و خب ایشون ظاهرا علاقه زیادی به من نداشتن. منم البته خیلی ارادتی به سیاست ایشون نداشتم. و توی جلسه نشسته بودیم با نخبگان ایرانی. تو حرف یکی از این نخبگان اسم من رو آورد. مثل منم سفیر بودم یه پلوهای احمد نژاد، کل جلسه بلند شد واسه من دست دادن، اینقدر محبت داشتن. خب بعد از اون من تبدیل شدم به کسی که دوستان میگفتن خیانت کرده، نمیدونم این چیزا. اومدم خونه ایران، خونه نشین شدم، 6 سال خونه نشین بودم. همه گونه برخورد نامناسبی صورت گرفت. یه دور من اینو دیدم و برام هیچ عجیب نیست که یه دور دیگه اینو ببینم.
محمد جواد ظریف در میان این برصدر نشستنها توانسته در نظر مخاطبان رادیو فردا برای سومین بار پیاپی بر صدر فهرست خبرساز سال بنشیند. اینکه او چرا در سال 94 و از نظر شما همچنان صاحب عنوان خبرسازترین چهره سال شده، پرسشی است که با شماری از مخاطبان رادیو فردا در میان گذاشته ایم. خانم فریبا، یکی از مخاطبان رادیو فردا، از منظر تلاش ظریف برای تنش زدایی رابطه میان ایران و غرب به او رأی داده است.
فکر کنم آقای ظریف خیلی تلاش کردن تو این راه که بتونن این تحریما رو بردارن، با اینکه با هم هماهنگ نبودن، با اینکه تو این رژیم هیچ کس با هم هماهنگ نیست چون هیچ کدوم سواد سیاسی ندارن. در این راه به نظر من بیچاره این خیلی تلاش کرد تا بتونه که این هماهنگی رو به وجود بیاره که حداقل تحریما رو برداره و یه خورده ایران رو نزدیک به غرب و آمریکا بکنه. به نظر من کار بسیار سنگینی بود، یعنی خیلی ایشون تلاش کردن تو این راه، مخصوصا با این سپاه پاسدارانی که ما داریم و الان هم میبینین که باز دوباره یه سری کارا کردن که صدای آمریکا رو غرب رو بیارن بیرون.
یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا که در نظرخواهی چهره خبرساز سال شرکت کرده، ظریف را خبرساز سال 94 میداند، هرچند که تاکید دارد به او افتخار نمیکند.
آقای ظریف ولی تشکری ازش ندارم بکنم، با همه ضربه هایی که به ایران و ایرانی بودن، با اون برجام و غیر و زالک، با اون قرارداد ننگینی که امضا کردن و بهتر از قرارداد ترکمنچای هم نبود، به هر حال باعث شد که یه سری مسائل چه در سطح بین المللی چه در سطح مملکت ایران باعث خبرسازی بشه. حالا یه سری گول خورده اومدن گفتن آره درسته با برجام اومد و دنیا زیر و رو میشه و ما وضعیتمون فرق میکنه از این به بعد، اما در مجموع چیزی بهتر از ترکمنچای نبوده و نخواهد بود و اینو آینده به ما نشون میده.
امیر از پاریس هم دلایل متعدد و متفاوتی برای انتخاب ظریف به عنوان چهره خبرساز سال دارد.
هم بخش یک دیپلمات ایرانی خیلی کارکشته رو داشتن، هم از نظر زبان انگلیسی و تسلطشون به دیالوگ کامل دیپلماسی خیلی بر من جالب بود صحبتاشون. هم وقتی برنامه ایشون رو دیدم اخیراً توی شبکه آنلاین، خیلی به هم ثابت شد که ایشون خیلی ایران دوسته. من خلاف بعضی از مقام های ایرانی خیلی خیلی ایران دوسته.
شاید در سال 1395 و با توجه به سرانجام گرفتن برجام، محمد جواد ظریف دورانی آسوده تر را پیش روی داشته باشد، یا شاید تحولات پرشتاب منطقه‌ای در سوریه، یمن، عراق و عربستان و آمد و شدهای بسیار خارجیان به ایران همچنان او را در صدر اخبار نگاه دارد. وزیر خارجه متفاوتی که تا اینجای کار تجربه خوشی از همنشینی با اصحاب رسانه و خبر در خاطرش.
آرش حسنی از رادیو فردا بود و معرفی چهره خبرساز سال در نظرسنجی رادیو فردا به انتخاب مخاطبان. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. گزارش ها حاکی عامل بمبگذاری روز گذشته در استانبول که به جز مهاجم انتحاری موجب کشته شدن 4 تن، 1 ایرانی و 3 اسرائیلی شد، مرتبط با گروه حکومت اسلامی داعش بوده است. فرین عاصمی.
یک عضو گروه خلافت اسلامی مسئول بمبگذاری انتحاری روز شنبه در استانبول شناخته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بمبگذاری انتحاری روز شنبه در خیابان استقلال در نزدیکی میدان تقسیم استانبول، 3 اسرائیلی و 1 ایرانی کشته و 10 نفر زخمی شدند. افکان آلا، وزیر کشور ترکیه، میگوید مقام‌های این کشور مطمئن شدند که محمد اوزترک، 24 ساله، حمله انتحاری روز شنبه در استانبول را انجام داده است. آقای آلا در یک کنفرانس خبری گفت که محمد اوزترک از اعضای گروه خلافت اسلامی بوده است. با این حال وزیر کشور ترکیه گفته که نام این فرد در فهرست افراد تحت تعقیب نبوده است. 5 مظنون دیگر هم در این رابطه دستگیر شدند. اسرائیل تایید کرده که 3 شهروند این کشور روز شنبه در بمبگذاری انتحاری استانبول کشته شدند. 2 نفر از آنها شهروندی دوگانه آمریکا را هم داشتند. مقام‌های ترکیه می‌گویند 1 ایرانی هم در بین کشته شدگان است. 3 نفر از زخمی‌ها هم شهروند ایران هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید کشورش تلاش میکند به این نتیجه برسد که آیا هدف بمبگذاری شهروندان اسرائیل بودند یا خیر. این بمبگذاری 4مین بمبگذاری در ترکیه در سال جاری است. 80 نفر تاکنون در این بمبگذاری‌ها کشته شدند. حمله روز شنبه در یکی از محبوب‌ترین مناطق استانبول مشابه حمله انتحاری ماه ژانویه بود که گروه خلافت اسلامی را مسئول آن دانستند. در آن حمله بمبگذار انتحاری خود را در میان توریست‌ها در مرکز تاریخی شهر منفجر کرد. قدیر گلکاریان، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، درباره تأثیر این دست حملات بر صنعت توریسم میگوید:
با توجه به شرایطی که بعد از این حوادث اتفاق افتاده، یعنی ناامنی اقتصادی و سیاسی و همچنین ناامنی اجتماعی که بعد این بمبگذاری‌ها اتفاق افتاده و همچنین واکنش‌هایی که سایر سفارتخانه‌های خارجی از جمله آلمان که در چند روز پیش حتی مدارسشون هم دستور داده که تعطیل بکنن، و یا سفارت آمریکا تأکید کرده و یا سایر کشورها که اخیراً تأکید می‌کنن که در حقیقت گردشگران برگردن، فشار عمده‌ای رو بر ساختار اقتصادی ترکیه وارد خواهد کرد بلکه با شروع فصل گردشگری، آغاز حرکت توریسم که منبع اصلی اقتصاد ترکیه است، با هدف قرار دادن این قضایا ترکیه رو در مخمصه شدید اقتصادی قرار خواهد داد. در کنار این، هر کشوری اگر از نظر سیاسی ناامن باشه، از نظر اقتصادی هم ناامن خواهد شد. مسائل سرمایه گذاری در اون زیر شایبه قرار خواهد گرفت. مسائل دیگری هم که مترتب بر اقتصاد ترکیه و سیاست ترکیه است، تحت تاثیر منفی خود قرار خواهد داد.
ترکیه در ماه‌های اخیر با تهدیدهای چندگانه روبرو بوده. این کشور به عنوان بخشی از ائتلاف رهبری آمریکا با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق مبارزه می‌کند. از سوی دیگر در جنوب شرق با شبه نظامیان کرد می‌جنگد. الهان تنیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه در واشنگتن، درباره تهدیدهای چند ماه اخیر در ترکیه می‌گوید:
As you just mentioned, Turkey has multiple challenges and these challenges
همونطور که اشاره کردی، ترکیه چالش‌های چند جانبه‌ای در این اواخر داشته. این چالش‌ها کشور را بی‌ثبات کرده است. آنچه تلاش دارم بگویم این است که فضای سیاسی ترکیه بسیار نگران کننده است. امنیت کشور نگران کننده است. هیچ کس استعفا نمی‌کند و مسئولیت قبول نمی‌کند. برای مدت طولانی ندیدیم که یک مقام محلی یا دولتی استعفا کند. بنابراین همه اینها را که می‌بینیم، باید بگوییم که همه این موارد نشانه این است که هیچ کس نمی‌داند این خشونت باید متوقف شود. اگر این اتفاق در یکی از کشورهای غربی یا کشوری دموکراتیک رخ می‌داد، تعداد زیادی از مسئولان استعفا می‌کردند. پارلمان درباره آن تحقیق می‌کرد و دولت با وزیران جدید ترمیم می‌شد. در ترکیه هیچ چیز عوض نشده.
پلیس ترکیه روز یک شنبه به حالت آماده باشه کامل بود. سفارت ایران در آنکارا هم به مسافران ایرانی که قصد سفر به ترکیه را دارند هشدار امنیتی داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفارت ایران در ترکیه اعلام کرده شهروندان ایرانی ضمن رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی کشور میزبان از حضور در اماکن پرتردد و تجمعها خودداری کنند.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 19:46 دقیقه ایران، کشتیگیران ایرانی همزمان با نوروز به ناکامی ها پایان دادند و سهمیه المپیک را دریافت کردند. فریبرز غریب، خبرهای ورزشی.
با تبریک سال نو به همه شنوندگان عزیز و محترم، در اولین روز سال 95 روز یکشنبه، کاروان 4 نفره کشتی ایران در رقابت‌های گزینشی المپیک در قزاقستان موفق به کسب 2 سهمیه شد، یکی در کشتی فرنگی و یکی در کشتی آزاد. امید نوروزی، فرنگیکار ملی پوش ایران در 66 کیلوگرم، و کمیل قاسمی، آزادکار سنگین وزن ایران، با پیروزی مقابل حریفان خود ضمن رسیدن به فینال سهمیه المپیک 2016 ریو را هم کسب کردند. حمید سوریان و بشیر باباجانزاده، دو فرنگیکار دیگر ایران در این رقابت‌ها که طی 2 روز گذشته به روی تشک رفتند، با شکست مقابل حریفان از کسب سهمیه باز ماندند. کشتی چشم و چراغ ورزش‌های ایران از نظر کسب مدال در رقابت‌های المپیک است، اما طی چند ماه گذشته به گفته برخی از مسئولان به این رشته کم توجهی شده. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، پیش از این در گفتگو با سیما در این مورد گفته بود:
رها شده موضوع، هیچ حمایت و برنامه خاصی از تیم‌های المپیکی نیست. ما حتما در المپیک میشه گفت نتیجه در خور و شایسته نخواهیم گرفت.
تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران دیروز در آخرین دیدار خود در تورنمنت 8 جانبه روسیه با پیروزی 3-1 مقابل تیم استونی، با کسب اولین برد خود در میان 8 تیم در رتبه 6 قرار گرفت. دختران ملی پوش جوان فوتبال ایران پیش از پیروزی دیشب برابر استونی، 4 دیدار خود را مقابل حریفان واگذار کرده بودند. در فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اتلتیکو مادرید، تیم دوم جدول، با حساب 1-2 به اسپورتینگ خیخون باخت تا خیال بارسلونای صدر جدولی برای کسب قهرمانی راحت تر شود. بارسا امشب در هفته 30 در زمین ویارئال به مصاف این تیم می رود. رئال مادرید، تیم سوم، هم امشب در سانتیاگو برنابئو پذیرایی از سویا را بر عهده دارد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب شهرآورد شهر منچستر در برنامه است که شیاطین سرخ میهمان منسیتی هستند. لستر سیتی که دیگر پدیده نیست و به عنوان یک تیم مدعی خود را تحمیل کرده، دیشب با یک گل کریستال پالاس را شکست داد و همچنان در صدر جدول ایستاده. و در یک نبرد کلاسیک تنیس بامداد امروز در نیمه نهایی تنیس ایندیان ویلز، نوواک جوکوویچ صربستانی، سید اول جهان در دو ست، رافائل نادال اسپانیایی، مرد اول سابق جهان را شکست داد و راهی فینال شد. جوکوویچ امشب در دیدار پایانی میلوس راونیچ کانادایی را پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عطار نیشابوری می‌فرماید جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. و در جای دیگری، می درده که فردا هست نوروز، به باید ساختن جشنی دلفروز. نوروز شادی رو برای شما آرزومندیم. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز همراه شما خواهند بود. مجله هفتگی رادیو فردا که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد، مجله شامگاهی نوروزی رادیو فردا را به پایان می رساند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به اولین برنامه هفتگی صدای دیگر در سال 1395 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و برای شما سالی سرشار از مهر و شادمانی رو آرزو می‌کنم.
باد به تن سبزها چرخسان دمیده، شاخه به آهنگ باد به هر سو رمیده، برگ گلها به روی چمن شده دامن افشان، شد قناری غزل خانم از به روی درختان.
سال 94 هم با همه فراز و فرودش برای زنان ایرانی گذشت و تمام شد. سالی که زنان ایرانی همچنان از حق ورود به ورزشگاه ها محروم بودند. سالی که از تعداد زندانیان سیاسی زن در زندانهای ایران کاسته نشد و زندانیانی چون بهاره هدایت، نرگس محمدی و ریحانه طباطبایی حتی از امکان مرخصی نوروزی هم محروم بودند. سالی که زنان همه امیدشان را در برگه‌های رأی جمع کردند و به صندوق‌ها سپردند. سالی که زنان ایرانی کاندیدا شدند، رد صلاحیت شدند، رأی دادند و رأی نیاوردند. سالی که زنان ایرانی کمپین تشکیل دادند، مورد اعتراض واقع شدند و اعتراض کردند. و سالی که باز هم مثل هر سال زنان ایرانی ساکت نشستند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، مهمان برنامه نوروزی ماست. خانم عبادی، با همه فراز و فرودهای سال گذشته، شما مهمترین دستاوردهای زنان ایرانی رو در سالی که پشت سر گذاشتیم چه میدونین؟
اجازه بدین اول تبریک سال نو بگم خدمت همه هموطنان عزیز. آرزو میکنم که سالی سرشار از خوشی، آرامش و سلامتی داشته باشند. در سال گذشته مهمترین دستاورد زنان به نظر من ادامه مقاومت های زنان بود برای احقاق حقوقشون. البته در ماهای آخر سال قانون برابری دیه در زمینه بیمه خسارت ماشین به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و این را به عنوان یک گام برای پیروزی زنان به حساب آوردند. البته طبق مقررات بیمه از سالها قبل، بیمه مرکزی به موجب بخشنامه‌ای به شرکت‌ها گفته بود که دیه زن و مرد در تصادفات اتومبیل بایستی برابر باشه و در قراردادهای بیمه این مسئله منعکس بود و به همین دلیل از بیمه گذار کمی هم پول بیشتری دریافت می کردن. الان اون بخشنامه رو به صورت قانون در آوردن. به هر حال نیمگامی مثبت به سوی برابریه. اما هموطنان عزیز من فراموش نکنند قانون دیه عوض نشده. هنوز هم دیه زن طبق قانون نصف دیه مرده و هنوز هم اگر که به مردی خسارتی وارد بشه، مثلا یک چشمش را از دست بده، خسارتی که بهش تعلق میگیره مطابق این است که زنی کشته میشه، بل اینکه یک چشم نصف دیه داره، اندازه دیه یک انسان کامل که زن باشه. قانون دیه عوض نشد. اما در مورد خسارات ناشی از تصادفات اتومبیل، شرکت‌های بیمه مکلف هستند در ازای بچه بسیار اندکی که اضافه میگیرند دیه رو برابر بدهند.
ولی خانم عبادی، بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی که به گفته شما سالها پیش مطرح شده، آیا همه دستاورد زنان ایرانی در سال 94 محسوب میشه؟
سایر دستاوردهای دیگری که ما داشتیم بیشتر جنبه حرف از سوی مقامات حکومتی بود، ولیکن مهمترین پیروزی ادامه استقامت زنان است.
خانم عبادی، تعداد نمایندگان زن مجلس هم قراره در سال آینده و در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی افزایش قابل توجهی داشته باشه. آیا فکر میکنید زنان ایرانی باید منتظر تغییرات جدی در وضعیت حقوقیشون باشن؟
تعداد زنان در مجلس آتی آنقدر کم است که نمیتواند در رأی‌گیری تأثیر گذار باشه. ضمن اینکه فراموش نکنیم مجلس ششم که اکثریت با اصلاح طلب ها بود چند قانون بسیار خوب رو تصویب کردن، از جمله قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض از زنان، یعنی سیدا رو تصویب کردن، ولی که شورای نگهبان اون رو رد کرد. الان شورای نگهبان همون شورای نگهبانه. بنابراین این که ما تصور بکنیم که اتفاق جدیدی خواهد افتاد، یک معجزه اتفاق خواهد افتاد با انتخابات جدید، متاسفانه اینطور نیست. برای اینکه شورای نگهبان میدانید که حق وتوی قوانین رو دارد و باید تایید کند که یک قانونی مطابق با اسلام و قانون اساسی هست یا نه، و اگر مغایر تشخیص داد میتواند قانون رو وتو کنه. بنابراین چون تفسیر اسلام وابسته به نظر شورای نگهبانه و شورای نگهبان هم همان ترکیب رو داره و در رو بر همان پاشنه می‌چرخد، بنابراین فکر نمی‌کنم که مجلس جدید هم بتواند معجزه‌ای بکند.
و با همه اینها خانم عبادی، فکر می‌کنید زنان ایرانی چه اهدافی رو می‌تونن برای سال آینده‌شون در نظر داشته باشن؟
هیچ حکومتی با مخالفت مردم نمی‌تواند پابرجا بماند و بایستی روش خودش رو عوض بکنه یا اینکه ساقط بشه. بنابراین مهمترین هدف این است که ادامه پایداری و ادامه مطالبات برحق و مشروعی که زنان دارن، یعنی برابری کامل حقوق زن و مرد.
سپاسگزارم از شیرین عبادی.
باز بهار آمد ای خدا، باز رسان یار ما به ما، یدا یا در این بهار
و سود راد فعال برابری طلب ساکن آمریکا چنین میگه.
سال 95 از راه رسید و امیدواریم که این سال سالی باشه پر از شادی و شادکامی و سلامتی برای همه، به ویژه برای اونهایی که سالهاست دارن برای رسیدن به برابری جنسیتی تلاش میکنن. امیدواریم که امسال با وجود تعداد بیشتری از نمایندگان زن و به نظر میرسه تعداد بیشتری از نمایندگانی که به موضوع نابرابری های جنسیتی حساس هستن یا قرار حساس باشن در مجلس شورای اسلامی، زنان و مردان به این تبعیض های روزمره حساس تر باشن و بتونن صدای خودشون رو بلندتر بکنن و حداقل افرادی رو که مسئول اجرا یا تصویب قوانین تبعیض‌آمیز هستن پاسخگو بکنن در قبال نقض حقوق انسانی و حقوق شهروندیشون. اینکه افراد از موضوعات مختلفی عبور بکنن و برسن به اینکه برابری حق بشریشون هست، آرزوی بزرگی برای سال 95 که فکر می‌کنم ما قدم به قدم داریم بهش نزدیک میشیم. اینکه افراد خیلی راحت از کنار تبعیض‌های روزمره، چه از آزارهای جنسی که توی خیابون داره اتفاق می‌افته، چه سهمیه بندی‌های دانشگاه و غیره و غیره نگذرن و از مسئولان پاسخگویی بخوان راجع به این موضوع، گام خیلی بزرگیه که فکر می‌کنم که آرزوی خوبیه که بتونیم برای سال 95 داشته باشیم و اون چیزیه که پیش روی زنان و مردان ایرانی. در واقع سال‌های اخیر سال‌های خیلی خوبی برای زنان نبوده. ما حتی نتونستیم هنوز وارد استادیوم‌های ورزشی بشیم. ما حتی هنوز هم نتونستیم به تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی توی دانشگاه‌ها اعتراض مثبتی انجام بدیم. ما فقط راجع به این موضوع تونستیم هر چه بیشتر اطلاع رسانی کنیم و افراد مختلفی رو درگیر این اعتراضات بکنیم. این تلاش برای رسیدن به برابری جنسیتی تنها وظیفه افراد یا گروه خاصی نیست، بلکه هر فردی باید بتونه هر چقدر که میتونه اعتراض کنه به اون چیزی که در اطراف خودش میبینه و همچنین مسئولین افراد حقیقی و حقوقی رو که به هر حال تاثیرگذار هستن در این تبعیض‌ها پاسخگو بکنه و اونها رو هم حساس بکنه به اینکه چطور تبعیض جنسیتی آسیب رسونه به تمام افراد یک جامعه و نه تنها به یک قشر مشخصی، یک گروه مشخصی از جامعه که نامشون رو زنان بذاریم. مثال سادهش هم میتونه این باشه که هر کدوم از ما میتونیم پیشگیری بکنیم از ازدواج هایی که زیر سن قانونی انجام میشه، ازدواج های اجباری هستش، و شروط ضمن عقد حساس باشیم و سعی کنیم ازدواج های برابرتری، یا بهتر بگم کمتر نابرابرتری، در اطرافمون اتفاق بیفته. به خشونت های خانگی، به خشونت هایی که در خیابان آشکار و پنهان داره انجام میشه علیه زنان حساس باشیم و اون فردی رو که بهش خشونت شده تنها نذاریم و تمام مسئولیت رو روی گردن اون نذاریم. این فهرست همینطور ادامه داره و تنها راهش برای اینکه بتونیم برسیم به اون دنیایی که میخوایم برابرتر باشه، اینی که عینکی به چشم داشته باشیم که حساس باشه به تبعیض‌های جنسیتی، از مسئولان، از تمام اون افرادی که به ما قول دادن، وعده‌هایی دادن برای اینکه حقوق از دست رفته زنان رو به اونها برگردونن، درخواست بکنیم که اونها همین عینک رو بر چشم داشته باشن و کاری هم بکنن و تنها به اطلاعی و بیانیه قناعت نکنن.
ما هم آرزو میکنیم که سالی که پیش رو داریم سالی متفاوت با همه سالهای پیش از اون باشه. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.